بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بحثمون درباره این بود که چگونه قرآن کریم که وحی الهی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده به صورت کامل جمع شده و محفوظ مانده و به مسلمانان بعد از رحلت پیامبر رسیده است و باقی مانده. چون شبهه‌ای که مطرح شده بود این بود که با توجه به شرایطی که اون وقت وجود داشته از نظر این که افراد با سواد در بین مسلمان‌ها کم بودن و ابزارهای نوشتن هم ابتدایی بوده، با توجه به این شرایط و خصوصیات نمیتوان مطمئن بود که وحی الهی حالا به خصوص در مورد قرآن کریم کاملا به دست ما باقی مونده و رسیده. اولا توجه به این نکته داشته باشیم که ما قبلن که بحث میکردیم میخواستیم به قرآن و اینا استناد بکنیم، عرض میکردیم که پیشفرضمان این نیست که وحی الهی است که بتوانیم استناد به قرآن را به عنوان یک طریق معقول ازش استفاده کنیم. اما الان دیگه از اینجا به بعد پیشفرض ما این هست که پیامبر اکرم برگزیده از جانب خداوند متعال بوده و به ایشان وحی شده است و اون چه که به ایشان وحی شده به ما، یعنی به مکلفین ابلاغ شده در زمان پیغمبر و باقی مونده به دست ما رسید. چون اشکال نویسنده این است که این مبنا با توجه به این پیامدهایی که داره مبنای نادرستی است و نظریه قابل قبولی نیست. حالا ما داریم دفاع میکنیم، یعنی با حفظ مبنا همون دیدگاه رائج در باب نبوت که نبوت برگزیدن افرادی است از جانب خدای متعال و از طریق وحی معارف به اونها القا شده، با حفظ این مبنا و این اعتقاد میخوایم به اشکالات جواب بدیم. لذا این فضای بحث قبلی دیگه تغییر کرد. خب عرض کردیم که در این باره بر اساس اون چه که در تاریخ مطرح شده است نسبت به قرآن کریم سه مرحله رو باید از هم جدا کنیم. یکی عصر رسالت قبل از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دوم بعد از رحلت در زمان ابوبکر، حالا به عنوان خلیفه اول که امر خلافت را متصدی شده بود، و سوم هم در دوران خلافت عثمان، یعنی اون چیزی که در تاریخ و روایات گزارش شده راجع به قرآن کریم و جمع آوری قرآن یا تدوین قرآن، این سه مرحله است. فعلا بحثمون در مرحله اوله، یعنی اون چیزی که در جلسه قبل عرض کردیم مربوط به این مرحله بود که ما آیا می توانیم اطمینان پیدا کنیم، علم پیدا بکنیم که همه اون چیزی که در زمان پیامبر اکرم تدریجاً در مدت 23 سال دوران نبوت وحی شده و نازل شده تماماً ضبط شده است و جمع آوری شده و نوشته شده. این مرحله اول. آیا می توانیم ما به این علم یا به این اطمینان برسیم؟ راهی داریم ما الان؟ ما که اون زمان نبودیم که. ما الان می خواهیم علم پیدا کنیم، یعنی این رو بررسی بکنیم. عرض کردیم که این، حالا با این تعبیری که حالا عرض می کنم، من این مطلب رو گفتیم ولی تعبیرش که حالا عرض می کنم تعبیر جدیدیه، این است که ما در این مرحله، در این دوره از دو منظر می توانیم به این مسئله بنگریم. یکی این که از کاتبان وحی، نویسندگان وحی، امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و ایشون واجد صفت عصمت بودند و پیامبر اکرم هم که بهشون وحی می شده که خوب عصمت داشتند و پیامبر اهتمام داشتند که هر چی که بهشون وحی میشه، حتی غیر قرآن، یعنی تبیین قرآن، هم متن قرآن، اصل قرآن، هم اون چی که مربوط به فهم قرآن و تبیین قرآن بوده، تماماً اینا رو به امیرالمومنین منتقل کنن. این یک وجه مسئله است که دلیل داشته باشیم بر این مطلب که پیامبر چنین اهتمامی داشته است و چنین کاری صورت گرفته. خب اگر این مطلب رو ما به عنوان یک عقیده مبنا بپذیریم و دلیل داشته باشیم برش، خاطرمون دیگه 100% میشه، از نظر این جمع میشه 100% که هیچ چیزی از قرآن و اون چه مربوط به قرآن بود، به تبیین قرآن و فهم قرآن بود، از دست نرفته در اون مقطع. حالا بعدش رو بحث میکنیم، فعلا اون مقطع اول زمان خود پیغمبر. و به اصطلاح اگر ما از این منظر به این مسئله بنگریم، یقین بالمعنی الاخص منطقی برامون حاصل میشه که مقدمه برهان است و دیگه سر سوزنی درباره آن احتمال خلاف راه نداره. اگر از این منظر نگاه کنیم به چنین معرفتی میرسیم. اما اگر نه، از این منظر نگاه نکنیم، حالا اونطوری که مثلا در کتابهای علوم القرآن یا روایات اهل سنت آمده، نه از این زاویه‌ای که ما نگاه کردیم، که خب که حالا مسلمه، ما هم اون را قبول داریم، منتها این ویژگی را که ما معتقدیم، حالا اونو معتقد نیستم به این خصوصیت، که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اهتمام، بازم اهتمام داشته، یعنی از جانب پیغمبر هیچ فرق نمی کنه. اینی که حالا می خواهیم بگیم تفاوتی هست نسبت به نویسندگان وحی، نه آورنده وحی که پیغمبر باشه، هیچ فرق نمی کنه. یعنی چه کاتب امیرالمومنین باشه، چه دیگری باشه، دیگران باشن، پیامبر همون پیغمبر معصوم است و اهتمام داشته به این که اون چرا که برش وحی میشه اینها بمانه. حالا این در عمل مشخصه که یک افرادی را موظف کرده بود که معروف است در تاریخ به عنوان نویسندگان وحی، کاتبان وحی. این دیگه در این اختلاف نیست. همه مذاهب اسلامی، چه شیعی چه غیر شیعی، این مقدار رو درش توافق دارن که یک عده‌ای بودن که اینها کارشون چی بوده؟ نوشتن وحی بوده. یعنی پیغمبر خودش اینا رو تعیین کرده بود دیگه. حالا ممکن بود کسانی هم خودشون نوشته باشن. البته این که میگیم نفی نمی کنه ما ادا را. افرادی بودن که پیامبر اونها را موظف کرده بود، مأمور کرده بود بنویسن، حالا کسانی دیگری هم شاید خودشون هم می نوشتن. این نفی نمی کنه که حصر را نمی فهماند. ما دنبال اون نیستیم، اون که یه عده‌ای بودن. این هم تعدادشون مختلف نقل کردن. عرض کردم خدمتون که افراد مختلفی را نقل کردن. بعضی هاشون مشهورترن، معروفترن، مثل زید بن ثابت خیلی مشهوره که از نویسندگان وحی بوده، جوان هم بوده ایشون. و یکی هم مثلا عبی بن کعب که خیلی مشهوره، چند تا دیگر هم هستن، اینا در کتابای علوم القرآن ذکر شدن. حالا گفتم خدمتون بین 22 نفر تا 34 نفر تفاوت این افراد. بعضی هم گفتن که اینها تمیز داده نشده، اونایی که تعداد را خیلی زیاد گفتن تمیز داده نشده ما بین نویسندگان قرآن کریم، کاتبین وحی قرآنی و یا وحی مربوط به معارف و احکام و این چیزا، و اونایی که مطالب دیگه ای را می نوشتن، فرض کن نامه هایی می نوشتن، توصیه نامه هایی می نوشتن، این چیزا. و در هر صورت این مطلب که یک عده ای بودن که قرآن کریم را می نوشتن لا کلام فیه، یعنی دیش اختلافی نیست، مضافن بر این که عده زیادی هم قرآن کریم را حالا یا سواد نوشتن نداشتند، اینها حفظ میکردن، قرآن را حفظ میکردن و قرائت میکردن. خب حالا با توجه به این وضعیت، یعنی از این منظر بهش نگاه بکنیم، به صورت عادی یعنی بر اساس اون شیوه هایی که عقلا در زندگیشون دارن، مثلا یه آدمیه، حالا یه مرحله فاصله بگیریم یه مقداری، تو این زمان چاپ و اینا در نظر نگیریم، همون زمانهایی که خطی بود، مثلا چند صد سال قبل از این که مطالب را خطی می نوشتن، در اون زمانها فرض کنیم یه آدم، یه عالمی یه بحثی داشته در فقه، در کلام، در تفسیر، در جای دیگه، و اینا را می نوشته، شاگردم داشته یه عده‌ای که بر اینا املا می کرده، یا خودش هم می نوشته یا نه اصلا خودش نمی نوشته، فرض بگیریم که همون اعمالی، کتابایی داریم به نام اعمالی، میگیم اعمالی مفید، اعمالی شیخ طوسی، اعمالی شیخ صدوق، اعمالی مثلا مرتضی سید مرتضی، مرسوم بوده که مطالبی را استاد عالم شخصیت برجسته خودش حالا نمی نوشته یا حالا ممکنه بنویسه، اون کار نداریم، ولی به هر حال املا می کرده و یه دمی نوشتن، اینا میشه همون اعمالی. خب اگر به صورت عادی نگاه کنیم، یه آدم مقید که دارای اهتمام اعتنا هست که مطالب رو خوب بیان بکنه، دقیق بیان بکنه، یه عده‌ای هم آدمای زبده، آدمای فهمیده، آدمای صاحب معرفت و فهم و عقل و اینا، اینا هم معمولا می‌نویسن. متعارف چطوره؟ یعنی در بین خود عقلا دو سه نفر که باشن که اینا رو بنویسن، اطمینان حاصل میکنن که بله اون مطالبی که استاد املا کرده اینها ضبط شده. حالا بعد به ما رسیده، بحث آخر است، نوبت اول اینه، مرحله اول اینه که در همون زمانی که این استاد، این معلم مطالب را املا میکرد، اینها را نوشتند، چیزی از قلم نیفتاده. حالا آیا احتمال خلاف 100% چیز منتفیه؟ نه، دقت کنین، اینجا اون چیزیست که ما اصطلاحاً بهش بگیم یقین و علم عقلایی عرفی، اطمینان میاره. ولی البته به این که خب اینا با این که اینا معصوم نبودن، نه اون گوینده نه اون نویسنده، چون معصوم نبودن احتمال این که حالا یک مقداری هم افتاده باشه، ننوشته باشه احیانا، یا حتی یه چیزی غیر از اونی که ایشون گفته آمده باشه، احتمال هست. اما لا یعبأ به، یعنی به این احتمال ها عقلا در زندگیشون چه در حوزه علمیشون چه عملیشون اطلاع نمی کنن. توجه می فرمایید؟ خب حالا اگر ما از این زاویه هم نگاه بکنیم، اون وجه اول رو بذاریم کنار، دنبال اطمینان باشیم ها، نه دنبال یک یقین بالمعنی الاخصی که احتمال خلاف 100% منتفی باشه، این حاصل میشه. لازم فهمیدید؟ خب طبعا این نویسنده بزرگوار خودشون و بحثایی هم که خودشون ارائه کردن یا همون روشی که خودشون اتخاذ کردن در ارائه مطالب، روش تاریخی عمدتاً، حالا این اصول عقلیه را پیش میگذارن، پیش مطرح میکنن که بله اگر اینجوره باید اینجور باشه، اینا میشه عقلی، که اگر این هدایت الهی باشد و چنین و چنان لازمش، این میشه عقلی. اما بعد که میخوان مطلب را بررسی کنن که چنین نشده است، دیگه اینجاش که عقلی نیست، که اینجاش بر اساس این شواهد و قرائن عرفیه و اینا هستش که میرن جلو. خب اینا که هیچ کدومش یقین 100% که نمیاره که. وقتی که ما ریشه و منشأ معرفتمون، منبع معرفتمون داده های تاریخی و نقل ها و اینا باشه، هیچ وقت عصمت توش نباشه. اگر عنصر عصمت در گزارش های تاریخی نباشه، حتی به تواتر برسه، حتی به تواتر برسه، یقین بنان الاخص حاصل نمیشه دیگه، این کارش نمیشه کرد. یعنی در متواترات همون احتمال خلافت، چون معصوم که نیستن، اون تا احتمال ضعیف، البته هرچی که این تعداد مخبرین، مخبرین موثق هرچی بیشتر باشه اون احتمال ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، به صفر نمیرسه. مثلا اون قانون احتمالات در ریاضیات هست، حساب احتمالات، که هیچ وقت به صفر نمیرسه. مثل برهان نظم، مثلا برهان نظم بر اساس حساب احتمالات، اون علمی که ازش حاصل میشه هیچ وقت به صفر نمیرسه، ولی خب این مورد اعتنا نیست، ضعیفه، احتمال ضعیف. پس ما اینو مد نظر داشته باشیم. ما حالا من می‌خواستم استفاده ایم بکنم که ببینید دوستان، این که شیعه بر عنصر عصمت در امر هدایت پافشاری میکنه بجاست. یعنی همین مقدار الان ما اگر مطلب را بررسی کنیم، این مبنای شیعه که در بحث رهبری و هدایت و اینها پیامبر یا امام بر هدایت تأکید داره، اصرار داره، اون بر چیز، بر عصمت، اون هم عصمت تامه، یعنی نه عصمتی که حالا مثلا در عمل است، در علم نیست، هم علمی هم عملی، قبل از نبوت، بعد از نبوت، تمام اینها رو معتقده. این نشان میده پایه، یعنی مبنای محکمی است، مبنای درستی است، چون بنا هست که دیگه ما دل زدنی نداشته باشیم، یعنی در واقع هیچ گونه ذهنمون خللی درش راه نیاد، 100% باشه. خب هر چی بشود که این 100% باشه بهتر، حالا یه جاهای دیگه نمیشه، چاره ای نیست، اون میشه امر ثانوی. مد نظر شریفتون باشه، اینا اشتباه نکنیم، حتما نکات خیلی دقیقیه. که مثلا ما اگر در عصر غیبت به اونچه که عالمان بیان میکنن، مجتهدین بیان میکنن، بگیم اینا هم خطا پذیره، خب حالا دیگه چیکار بکنیم؟ فعلا نمیتوانیم. اونجا که میشود و میتوانیم و امکان پذیره، که نمیاد انسان به مرحله بعدی که ضعیفتر رجوع بکنه، این پلکانیه. یعنی اگر نشد انسان میاد یه درجه مثلا تنزل میکنه، ولی تا اونجایی که امکان داشته باشه، اصلا انسان فطرتا حد اکثری خواهه. انسان در حوزه مسائل هدایتی و معرفتی و اینها فطرتش اینه که دنبال بهترین میگرده، یه چیز واضحیست تو زندگی ما، آدم دنبال بهترین میگرده، حالا هر چیزی که باشه. حالا وقتی که دیگه نشد و نتونست، توجیه میکنه خودش، میگه آقا یا همت نمیکنه، یه جایی حوصله‌اش نداره، فطرتش میخواد ها، ولی که میگم حوصله‌اش ندارم، حالا ببینم کفایت میکنه. مثلا بخوام فرض کنم برم یه نان سنگکی بخرم، خوب میپزه، برشته میپزه، فلان میپزه، خیلی طولانی، نیم ساعت بعد پیاده برم مثلا برسم اونجا، حالا این بنده خدا که خمیر میپزه، و دیگه این همه راه نمیخوام بریم، منم حوصله‌اش ندارم، همین نان همجا میخرم، خمیرش میریزم کنار. فطرتش بازم که دارن نان سنگک میخوره، دلش با همون نان سنگک برشته اونجاست، ولی کن دیگه حالا حوصله‌اش نیومده اونجا بره از همین. این طبع انسان اینجوریه. یا مثلا فرض کنید در پزشکی همین جوره، در سایر لوازم زندگی همین جوره، فطرتاً انسان دنبال ایدئال‌ها میگرده، مگر اینکه حالا یا نتواند، یا همت نکنه، یا موانعی وجود داشته باشه، یه ثانوی میشه. خب اینا منو خواستم عرض کنم که ما پس بنابراین مبنای صحیحی را برگزیده ایم. چرا؟ برای اینکه طبق این مبنای ما، دیدگاه شیعه در حفظ آیات قرآن و بلکه تبیین قرآن، یعنی وحی رسالی، حالا وحی رسالی قرآنن او غیر قرآن فرق نمی کنه دیگه، همه اینها برای هدایت بشر بوده، این هیچی نیفتاده از قلم. یعنی ما میتونیم به ذرس قاطع این رو بگیم، از دباسی بگیم دیگه، این که هیچی از قلم نیفتاده در اون زمان. حالا بعدش چه شده اصلا میگیم ها، فعلا عرض کردم گام اول در مرحله زمان خود پیامبر. اما برادران اهل سنت ما به این معرفت نمیتونن برسن. اونا هم میگن بله، ما هم اطمینان داریم با همین اهتمامی که پیغمبر اکرم داشته و کاتبان وحی بوده و حافظین قرآن بودند و همینا درسته، اما درجه معرفتی که برای اونها در این مسئله حاصل میشه به پای اون معرفتی که رو مبنای ما حاصل میشه نیست، نمیرسه. و این مزیت دیگه، بنابراین یکی از آثار عصمت، آثار این عقیده است، این اعتقاده. خب حالا اگر نکته ای هست راجع به این زمان مربوطی به پیامبر اکرم که من توضیح دادم جلسه‌ام عرض کردم بفرمایید، والا از اینجا دیگه حالا باید عبور کنیم به مرحله بعد از رحلت پیغمبر که قرآن را جمع کردن، تدوین کردن، کیا این کار کردن؟ یعنی چه کسانی اقدام کردن؟ و آیا نسبت به کاری که انجام شده با این پیشفرض که در زمان پیامبر همه چیز جمع شده بود، پراکنده بود البته، حالا آمدن اینها را یک جا بکنند و تشخیص بدن که چقدر بوده، کجا بوده، جمع کنن، کیا اقدام کردن و چگونه انجام شده و آیا اینجا هم میتونیم به یقین برسیم یا نه، اطمینان حاصل میشه یا نمیشه؟ اگر راجع به اون مرحله اول سوالی، نکته ای، ابهام چیزی هست بفرمایید تا بعدا جا عبور کنیم. ضمن اینو هم عرض بکنم، حالا شما اخلاق بنده رو دیگه کمویش به دست آوردید، خود حقیر چون درس که میرفتم مستشکل بودم، یعنی حرف زیاد میزدم، گاهی وقتا بحث جدی با استاد میکردیم از ذات الله سبحانی که به دعوا شاید میکشید، یعنی اگه یک کسی بیرون نظارت میکرد میگفت اینا دارن با هم دیگه دعوا میکنن، کار به قسم و قسم کاری اینا میکشید گاهی. یه دفعه حالا اینا بگم، یه خاطره ایست دیگه، مسجد فاطمی ایشان، بنده دهه 60 را توفیق داشتم، دومین دور خارج اصول ایشان بود، یه دور خارج اصول فرموده بودن، 6 سالشون معمولا اصول را در خارج بیان می‌فرمودن، دور اولشون گفته بودن، خب با اون دیگه توفیق پیدا کردیم دور. البته من یه آشنایی اجمالی با ایشون داشتم از قبل، سال 56 سال 56 حضرت آیت الله مکارم حفظ الله تعالی یه دوره تخصصی تشکیل دادن، دوره تخصصی تو همین مدرسه امیرالمومنین در 4 حوزه، یکی ماتریالیزم بود، یکی وهابیت بود، یکی بهائیت بود، یکی مسیحیت. یه دوره تخصصی در این 4 گرایش، 2 ساله البته، اعلام شد و اینا، بنده هم رفتم امتحان دادم، امتحان میگرفتن، امتحان دادیم و قبول شدیم و برای رفتم اونجا. بعد خود ایشان از آیت الله مکارم ماتریالیزم را تدریس میکرد، یعنی اون گرایش و شاخه ماتریالیزمش را ایشون خودشون مدرسش بودن. متن هم کتاب اصول فلسفه بود، جلد 5 اصول فلسفه را متن بود، ایشون میامدند و تبیین میکردن اینا. بعد ایشان را تبعید کردن، صحبتی کرده بودند و تبعیدشون کردن به انارک یزد، تبعیدشون کردن. تبعید که شدن ایشان، به جای ایشون حضرت استاد آیت الله سبحانی آمدن، یعنی ماتریالیزم را ایشان آمدن تدریس کردن. از اونجا بنده با ایشون یه آشنایی اجمالی پیدا کردم. دیگه بعد که رفتیم درسشون را دیدیم که ایشون یه ویژگی دارد که بقیه اساتید که حالا ما دیده بودیم نداشتن، سوال میکرد و تعیین میکرد و فردا بحثمون کجا هست و آقا کی مطالعه کرده و کی مطالعه نکرده و تشویق میکرد، گاهی بالاخره توبیخ میکرد، یه سبک اینجوری داشتن، آدم را کار میگرفتن به هر حال، فاضل فلانی نمیدونم، آقای فلانی، خیلی هم با تعابیر تشویقی و تجلیلی و اینا ایشون استفاده میکردن. خب خیلی هم منظم، بحثا منظم، دستبندی کرده اینا، به هر حال ما پسند کردیم خدمتشون، الحمدلله توفیق حاصل شد که خدمت ایشون بمودم. خب خیلی مطالعه میکردم، پیش مطالعه، یعنی چند تا تقریرات را نگاه میکردم و آمادگی ذهنی داشتم، لذا سوال معمولا به ذهنم میامد. آره، در یک جلسه ای که ایشان ساعت 8 تدریس میفرمودن، اصولشون 8، بله، ایشان یک مطلبی را از شرح قوشچی نقل کرد، حافظه ایشون هم فوق‌العاده است الحمدلله، هنوزم حافظه‌شون خیلی خوبه، هم خیلی حافظه‌شون قوی. ایشون یه مطلبی را از شرح قوشچی نقل کردن، منم چون مطالعه کرده بودم گفتم که این آدرسی که شما میدید درست نیست، یعنی این صفحش اشتباهه. ایشون فهمون نه درسته. من عرض کردم، حالا ما حواسمون نبود که این چاپ ایشون با چاپ بنده متفاوت بود، به این حواسمون نبود، من اصرار میکردم که نه درست نیست، ایشون درست است و کار به قسم کشید، کار به دعا بود دیگه. حالا بنده همین ته چیز نشسته بودم، مسجد، آخر مسجد نشسته بودم، گفتم آقا به حضرت عباس این اشتباهی که شما می‌فرمایید. یک ضربه ایشون بر من اون روز وارد کرد که هنوزم که هنوزه یادم نرفته، هیچ وقتم یادم نمیره، خیلی ماشاءالله حاضر جواب ایشون، حاضر جوابی و سرعت انتقالش فوق‌العاده است. خیلی عجیب است، یعنی من نا تجربه کردم. فرمود که آقا را ببینید، هنوز نمی داند که البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر. هیچ با دیگه با رفته می برده. گفت یعنی ایشون هنوز حالش نیست که آدمی که مدعیه باید بینه بیاره، اصلا نباید بخوره که. یعنی خیلی ضربه کاری به ما زدن روز دیگه، ما به اصطلاح عرفی خیت شدیم مثلا. خب دیگه ما دماغ شدیم و تمام شد و من اصلا می رفتم مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی صفایی تدریس داشتم، همون ساعت های سه و اینا بعد از ظهر بود، هوای پاییزی اینا بود. رسیدم به سر چهارراه فاطمیه، دیدم که از دوستان هم از این مؤسسه که همین چهارراه هست آمدن بیرون، ایشون هم می‌خواستن تش بیارن بعد از ظهر درس فقه می‌گفتن همون فاطمیه. منو دیدند و اشاره کرد که بیا. در زده بودن به هم، در باز کردن و به من فرمودن که بیا. من رفتم و اون بیا داخل. رفت و کتاب شهر قشتی را آورد، همون که بس تو بس کرده بودید. شهر قشتی را آورد و فرمود که ببین این صفحش درسته که من گفتم. من دیدم که آره این چاپش مال من فرق میکنه، گفتم ببخشید استاد این چاپش فرق میکنه. گفت خب حالا عیب نداره. بعد برای اینکه دل ما رو به دست بیاره، رفت یه کتابی که تقریرات درس مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی بود، پدر ایشون از شاگردان ایشون بودن، تقریر کرده اون چاپ کرده بودن، یه نسخه از این کتاب آوردن به ما دادن و درو بستن و ما رفتیم دنبال درس اینا. میخوام بگم این طورا بود. این که حالا خود بنده اینجور بودم، از اشکال کردن در درس اصلا ناراحت نمیشم، خیلی هم دوست میدارم که سوالی بشه اشکالی بشه. بعد حالا طبعا گفتگو در جلسه درس یه حدی داره دیگه، یکی دو بار صحبت میشه بعد آدم میبینه دیگه فایده ندارم که حالا باشه برای بعد، باشه مثلا بعد از کلاس. اما به هر حال ما در ذهن دوستان نیاد، بعضی دوستان میفهمم تصمیم شما ناراحت بشید، میگم نه، شما هر چی اشکال به ذهنتون میرسه من علاقه من هستم، شما دنبال کشف حقیقتیم دیگه. حالا نمیخوام که یه چیزی گفته باشم رد شده باشم، اینا که فایده نداره که. خب اگر احیانا یه یک سوالی ابهامی برای دوستان باشه، خب ما چطوری میخوایم برای دیگران این مطالب را بیان بکنیم؟ باید اینجا حل بشه. درجه فرمودی من باز از خاطرم میگم خدمت از استاد عرض میکنم خدمتون، چون حالا غیر از درس که من میرفتم خدمت ایشون کارهای دیگرم بین الاسنانی داشتیم، بعضی بحثای تفسیر و اینا. یه دفعه ایشون داشتن بحث معاد بود، معاد جسمانی بود، چی بود تقریر میکردند و منم مینوشتم و اینها. من یک اشکالی وارد کردم، ایشون تأمل کردن، یعنی ایستادن درنگ کردن و شروع کردن توضیح دادن و همین نکته را فرمودن اگر بنا باشه شما از این حرف قانع نشید و ما از جا رد بشیم، ما داریم کتاب را می نویسیم که دیگران مطالعه کنند و شبهاتشون اینا حل بشه، پس بعد شما هم بالاخره به یک تصدیقی چیزی برسید تا روشن بشه. مخصوصا اینکه از این جهت نگران نباشن دوستان، من خیلی خوشحال میشم که الانم باز تأکید میکنم اگر راجع به این مقطع اول نکته ای در ذهن دوستان هست بفرمایید و الله عبور کنم.
شما به قسمت از بعد به چکنید اینو شما خوبت بگید ارمان هم که هر که داشت باشه از بعد بگید قرآن کامله و من بر قسمت شون به ما میتزید میشه و مسیر ما تو دانشون این مورده تاریخ به بگید ما کاتبان چی کن کرده بگید با امیران مومین یه محصومه و محصوم برموده این قرآن از طرف بیان در مثلا درسته و بقیه چیز داره که بگید ما قبول.
خب میدونم، یعنی این که ایشون بفرمایند که این قرآن درسته، یعنی از مصدرش هم، یعنی بعد از جانب پروردگار که پیامبر رسیده تعبدن این را میپذیریم یا نه، این واقعا مسیرش درسته، یعنی معصوم بودن ایشان خلاف واقع که بیان نمیفرمایند که حالا که معصومن و خلاف واقع نمیفرمایند، بالاخره در مقطع زمان پیغمبر قرآن وضعش چجوری بوده؟ بیان که می فهموده پیامبر می نوشتندم، کی می نوشته، کی می نوشته است و چگونه نوشته شده که حالا معصوم به ما بفرماید که این قرآن 100% همون قرآنه. یعنی اگر چنانچه یه میگیم نه این مثلا مطابق با واقع نیست که این نمی‌سازه، اگه مطابق با واقع این دی عالم ثبوتی به عبارتی داره، حالا به طبق اصطلاحات اون عالم ثبوت و نفس الامر قرآن اینه که در لوح محفوظ بوده و به پیغمبر نازل شده و پیامبرم اینها را بیان فرموده و نوشته شده. حالا اگر بنا باشه که این قرآن 100% باشه، هیچی کم نشده باشه، هیچی زیاد نشده باشه، این مرحله چگونه انجام شده است که ما به این یقین میرسیم و امام معصوم میفهمن 100%؟ خب من میخوام کس نشده بالاخره ببینید برخلاف. خب چجوری شده که کس نشده؟ یعنی نمیشه که، یعنی به هر حال خیلی این وجه سر این که معصوم میفرماید کم نشده سرش چیه؟ اگر از زبان پیامبر اکرم تفرقه نیست، یه مرحله یه که این طی شده، این مرحله یعنی این 23 سال باید یک وضعیتی داشته باشه که این سخن امام که میفرمایند چیزی کم نشده و افتادگی نداره، زیادی نداره، بر اساس اینه که اون وقت این معصومانه ضبط شده است که بفرماید چیزی ازش کم نشده، چیزی زیاد نشده. اگر معصومانه ضبط و حفظ نشده باشه، امام هیچ وقت نمیتونن بفهمن و نمیفهمن که این 100% شده. این علال غالب باشه.
حتی اگر کیفیت هم
میتونن
نداشته
باشه، معصوم هم باشه، معصومی که کجا فرموده، کجا معصوم گفته که این همونه؟ مثلا خبر واحدی چیزیه دیگه، علم نمیاره که. یعنی حد اکثر این است که شما یه روایت پیدا میکنید، روایت هم حتی معتبر باشه، خبر واحد، خبر واحد ظنیه من حیث سند، به علم 100% نمیرسیم ما. چی؟
اگر معصوم کیفیتش هم بیان کنن، باز ما گرفتار
قضا. نه، ما حالا با روایات متعدد میرسیم به این نکته که یکی از نویسندگان وحی بود امیرالمومنین بوده. چی نرسیده؟ نه، حالا اینا بعد ببینید، حالا صحبت میکنیم که آیا بعد از پیغمبر اکرم چی شده؟ اینا حالا هنوز صحبت نکردیم. الان بحثمون در اون مرحله اوله که ایشون از نویسندگان وحی بودن. روایات متعدد بیان میکنه که اینطوری بوده که پیامبر هر چی براشون وحی میشده ولو ایشون حضور نداشتن بعد براشون بیان میفرمودن. و این روایات ما خیلی متعدده. گفتم دیروز خدمتتون کتاب جامعه و کتاب علیه و اینا رو اگه شما ببینید دیگه روایات از واحد در میاد که نفهمید که اینا خبر واحد و ایناست. پس بنابراین امیرالمومنین علیه السلام در این مرتع که نویسنده بودن با ویژگی اسمت هم که داشتن، ما از اطمینان دیگه حالا بالاتر، اطمینان 100%، یعنی اطمینان که میگیم 100% برامون علم حاصل میشه. بله. خب اینا نویسنده بودن دیگه، نویسندگان بودن. مگر اینکه این را ضمیمه، یعنی این را ضمیمه کنیم که حتی با این فرض که نویسندگان خود اونها از اسمت برخوردار نبودن، که میفرمان نکته خوبیه که بگوییم که پیامبر اکرم که معصوم بودن و اهتمامشون بر این بوده که این ضبط بشه و بمانه این کتاب آسمانی که چون خاتم النبیین است و اینها دیگه از بین نره، پس با این نظارت معصومانه اون کتابت غیر معصومانه هم به درجه یقین میرسه. این با این نکته که میفهمن چیز خوبی، یعنی این را زمین بکنیم باز هم دستمون باز میشه. یعنی غیر از این که نویسنده خودش معصوم بود در امیرالمومنین، بالاخره نظارت معصومانه پیامبر که اینها اگر احیانا یه چیزی بخواهد مثلا کم و زیاد بشه، اینا را پیغمبر خودشون به اینا تذکر میدن. حالا اگر ندادن یا تذکر دادن یا ندادن، پس کشف میکنیم که تمام ما اوحیه الی النبی این محفوظ مانده و کتابت شده. اینم نکته خوبی است، یعنی اینم میشه از استفاده کرد.
اما به حکم عقل مستدل قطعی قطع نظر از قرابت امیر المؤمنین نسبت به
پیامبر
سلام به حکم عقل مستدل قطعی محصول در درجه اولا محصول رو در نظر میگیره برای املا کردن
احسن، اینم نکته خوبی. حالا پس بنابراین برگردیم، حالا ببینید وقتی صحبت میشه اینجور میشه ها، وقتی که بحث مطرح میشه و اظهار نظر میشود کمک میکنه برای اینکه جوانب مسئله روشن‌تر بشه. الان نکته ای که حالا میخواد نگه دارید ما این حاصل این دو نکته را بیان بکنیم بعد شما بفرمایید. نکته ای که حضرت عالی فرمودید، اسم شریفتون جناب آقای محمدی، بعد آقای شما که جناب آقای محمدی هستید، محمدی ورامینی، مفاضل ورامینی، شما هم که اهل کدوم شهر؟ غزنه؟ غزنین؟ غزنین؟ غزنین، بله. جناب آقای غزنوی میگن لابد دیگاره، وقتی میخوان بگن میگن صنایع غزنوی، مال همونجا بوده صنایع؟ خیلی از جناب آقای محمدی غزنوی، جناب آقای محمدی ورامینی. این نکته ای که جناب آقای محمدی فرمودن نکته به نظرم خوبی است. با این پیش فرض‌ها که پیامبر اکرم که معصوم بودن، اهتمام و اعتنای کامل به این که این بمانه داشتن، یعنی اینو باید مسلم بگیریم، چون چنین اعتنایی داشتن اگر احیانا یه جایی ولو نویسنده ها معصوم نبوده باشن خودشون این را دخالت کردن، پس مطمئن میشیم که چیزی از دست نرفت. نکته هم که جناب آقای محمدی فاضل ورامینی میفرمایند، میفرمایند که خب حالا پیامبر اکرم کاتبینی هستند، میتونه ازشون استفاده بکنه، از بین اینها کاتبی هست که دیگه نیاز اینقدر نظارت نداره، فقط همین به ایشون بیان بکنن دیگه کار تمامه. اما نه، یه کاتبانی هستن که هی باید مرتب نظارت هم بکنه. و کدوم اولاس عقلن؟ خب قطعا اونی که دیگه وقتی براشون بیان کردن خودشون حفظ میکنن اولاس، میشه امیرالمومنین. ولی در هر دو صورت، این حالا نتیجه بحث این شد که در هر دو صورت ما علم و اطمینان پیدا میکنیم که اون چی که بر پیغمبر اکرم نازل شده بوده، وحی قرآنی یا غیر قرآنی، این محفوظ مانده، ثبت شده. حالا بعدن چطور شده است را بعد میرسن، از کردن فعلا گام اول را ما، این که بگیم آقا ابزار ابتدایی بوده و اینا، دیگه اینا استبعاداته و کار را صعب میکنه. بله ما هم قبول داریم، اما این دیگه نشدنی نیست که بگیم آقا امکان نداره، نمیشود. چی؟ بالاخره یک رسم الخط، یعنی یک قرائتی بوده بینشون که رایج بوده. حالا اینا، این بحث قرائت ها و اینها را میشه بعدن بهش بپردازیم که این اختلاف قرائت ها که در روایات اینا هم آمده ریشه اش چه بوده، یعنی آیا از اول قرآن مختلف نازل شده به چند مثلا قرائت، یا نه اونی که نازل شده یکی بوده بعد بین لهجه ها و کسانی که صاحب لهجه های مختلف بودن و عرف های مختلف بودن این اختلافات در تعابیر الفاظ و کلمات قرآن به وجود آمده. این حالا میشه بعدا بهش بپردازیم که چجور بوده. حالا اجازه بفرمایید اون بحث سواد و اینها، اصلا فرض بگیریم آدم با سواد کم بوده، باشه، بحث این بوده که بالاخره تعدادی بودن که اینها متنابه بودن می نوشتن و با همین دو نکته‌ای که عرض کردیم، یعنی اسمت کاتب وحی امیرالمومنین باشه یا نظارت معصومانه پیامبر، حالا ولو محدود باشن، لازم نیست حالا مثلا 100 نفر باشن، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، با اون نظارتی که صحبت شد دیگه اطمینان حاصل میشه. اما اینکه حالا اون قرائتی که میخوندن رایج بوده، آیا بوده یک قرائتی بین المسلمین که مشهور بوده و رایج بوده و یک قرائت های دیگری هم بوده است که بوده ولی که اینا رایج نبوده، مشهور نبوده، بوده، اینو باید ببینیم چجور بوده. اگر به این نتیجه برسیم که یک قرائت مشهوری بوده که مسلمان ها بر اساس او میخوندن، همه متحد میخوندن، الان نقطه نداشته، اعراب نداشته، ولی اونو میخوندن، مشکل حل در این مرحله بعد که توحید المصاحف و اینها میشه، اون قرائت مشهور و معروف بین المسلمین را نگه می‌دارند و بقیه مصاحف و چیزهایی که بر اساس قرائت‌های دیگه بوده اینا را از بین می‌برند تا بماند یک قرائت و اون هم القرائت المشهورة المتواترة بین المسلمین. حالا اون چیزی که بعد می‌خواستم عرض کنم، حالا اجمالش را خدمتتون عرض کردم، اینو بیان می‌کنیم تو بحث جمع القرآن چطور بوده. خب پس با اجازه دوستان دیگه از این مرحله بگذاریم، پرونده اینو ببندیم، بریم سراغ بعد. در مرحله بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از کسانی که باز قرآن را اقدام کرد به جمع آوری و حالا تدوین و تألیف و اینا کی بود؟ امیرالمومنین بود. ما الان بر اساس داده های تاریخی گزارش ها روایت داریم صحبت میکنیم. همونطور یکی از کاتبان در زمان پیامبر اکرم امیرالمومنین بود، بعد از رحلت هم بلکه اولین کسی که قبل از این که از طرف خلفا اقدام بشود برای جمع قرآن و تدوین قرآن، امیرالمومنین اقدام کردن بلا فاصله و بعضی از روایت هم دارد که به دستور پیامبرم بود. سوالی که حالا من تفصیلش رو میگم، ولی سوالی که الان ممکنه مطرح بشه، در جلسه قبلم بعضی دوستان مطرح فرمودن که خب اگر امیرالمومنین سلام الله علیه در اون زمان کاتب بوده و نوشته و اینا همه جمع شده، پس مجددن این اقدام ایشان چه معنی داره دیگه؟ تحصیل حاصله یعنی؟ خب دیگه جمع شده بود توسط خود ایشان، چه کار میخواستن بکنن؟ که هم اهل سنت نقل کردن، هم در روایات ما آمده، در کتاب های تاریخی آمده که اولین کسی بود که اقدام کرد. جواب این اشکال اینه که بحث ما در مرحله قبل نظم و نسق نبود که حالا این سوره ها چطور چیده بشن، اول سوره چی باشه، دوم چی باشه، سوم چی باشه، ولی آخر این نظم و ترتیب اون وقت مطرح نبود. اون وقت این بود که اون چی که نوح میشه نازل میشه نوشته بشه و پراکنده. دو تا مسئله است، یعنی این یک کار نیست که دوباره انجام شده باشه، دو تا کاره. کار اول اینه که حالا به تعبیر اون مواد خام اونایی که هست باشه، مثل این که مثلا شما حالا مثال بخوایم بزنیم، یه نفر هست که میخواد کتاب بنویسه، رسم هست دیگه، مقاله کتاب میخواد بنویسه، اول چه کار میکنه؟ اول میره یادداشت برداری میکنه، اون مواد خام میشه، پراکنده است، درسته؟ بعد میاد یه گام دیگه میاد جلو، مثلا یه کتابش 5 تا فرض کن فصل داره، یا مثلا مقالهش 4 تا سرفصل زیر مجموعه داره، به علاوه عنوان اصلی اینا رو هم می‌نویسه، از اون مواد خام استفاده می‌کنه، اینا رو منگه می‌کنه می‌ذاره کنار، مثلا این فصل اولش، این فصل دوم، اینا. بعد نهایتاً میاد چیکار می‌کنه؟ نهایتاً میاد یک نگاه نهایی و کلانی می‌کنه، گاهی وقتا این فصلی که اینجا گذاشته فعلا می‌خواد اول باشه، میاره دوم قرار میده، دوم میاره اول قرار میده، اون میشه اون نظم نهایی، اون وقتی که چاپش می‌کنه اون نهایی میشه. ببینید یک کار نیست، دو سه تا کاره. پس کار امیرالمومنین در زمان پیامبر اکرم جمع آیات و مطالب وحی در رابطه به قرآن کریم بوده. اینی که بعداً انجام دادن طبق روایات اینا چه بوده که لا برنامه ارسال کرد، لذا ترتیب قرآن ایشون از سوره ها با اون قرآنی که الان دست ما هست موجوده عثمانی بشیم عثمانی، این ترتیب سوره هاش فرق میکنه. دیروزم عرض کردم در جلسه قبل، یه فرقش هم این بوده که شأن نزول ها و تفصیل ها و تأویل ها و تمام اینها که حالا بالاخره برای فهم قرآن لازمه، اینا اونجا هم در کلام کتاب امیرالمومنین مصحف ایشون نام بوده.
استاد با این توضیح ولی حضرت خودشون تصریحا فرمودن که من به این مدت مشغول جمع قرآن بودم.
بله.
برای جمع قرآن با فرمایشات شما که مرتب ساعتیه اینو دادیم.
کلمه جمع هر دو تدوین هم اینجوریه، هم گفتن جمع القرآن، تألیف القرآن، تدوین القرآن، این سه تا واژه رو به کار بردن تو این بحث ما. میگن بحث جمع قرآن، تدوین قرآن، تألیف قرآن. دو تا کاربرد داره. یکی این که اون چرا که از زبان املا میشه، حالا از زبان پیامبر میشه، جمع بشود، یعنی از دست نرود، جمع بشود، نه اینکه حالا بیاد یک مصحفی چینش بشه و نظم و نسقی داشته باشه، جمع آوری بشه، جمع بشه به معنای اینکه اینها فراموش نشه. جمع اول به معنای که نه از دست نره، فراموش نشه. جمع دوم این پراکنده هایی که حالا در اختیار بوده، روی چیزهای مختلف نوشته بودن، البته در سینه خودشون هم حفظ بوده، یعنی امیرالمومنین دو تا ویژگی داشته، که یکی این که در صدر و سینه اشون حفظ داشتن، یکی هم که نوشته بودن دیگه به خط خودشون و املای پیامبر، اینا رو بیان جمع بکنن. این جمع در یک جا، جمع در یک مصحف، این یه جمعه، جمع از اون چیزهایی که املا میشه که اینا نوشته بشه، اینم یه معنای از جمعه، یعنی پراکنده ها چیز نشه، نوشته رو از بین نره ولو حالا متفرق باشه. اینا دو تا کار دیگه. آره، سوره هاش نه نه جمع نکرده، ولی میدونسته که کدوم که نازل شده. یعنی خودمون فرمود هر چی درباره قرآن میخواد از من سوال کنید، من مکیش رو میدونم، مدنیش رو میدونم، شب نازل شدش میدونم، روز نازل شدش میدونم، در سفرش میدونم، در حضرش میدونم. خب ایشان میدونه که کدوم ها اول، دوم، سوم، منتها اینا پراکنده بود روی مثلا حالا برگه های نوشته شده بود، سنگ های نوشته شده بود، یا تو سینه خودشون بود. حالا آمدن نظم بهش دادن، یعنی اول مثلا سوره فرض کن اقرا هست، اینجا الان بقره هست دیگه، سوره مدنیه، اون از سوره اقرا و همجور سوره های بعد و بعد و بعد تا برسه به این سوره های دیگه. یعنی بر اساس ترتیب نزول این قرآن خودشون رو که جمع کردن تنظیمش کردن. در زمان قبل از این پراکنده بود، ولی میدونستن ایشون که اون که نازل شده، این که حالا آمدن در یک مصحفی قرار دادن که بشه یک مصحف، لذا بردن مسجد و ارائه کردن و ولا قبول نکردن. بس
بگم بله افضار ایشون در زندگی یک پوستی بوده بزرگ کوچک مثلا چیزای مختلف،
بله،
ولی امیرالمومنین اومد این مثلا حالا پوستای تکمیل مرتب کرد اینجوری که بسا
آقا از بکنم ببین پراکن یک جان، ببین یک جا کردن نوشته های پراکنده کار دیگری است که شما وقت نظمم بهش بدید، بگید بله من مقیدم که ببینم اولین سوره های نازل کده اون اول قرار بدم. اینی که الان جمع شده اینجوری نیستش، سوره های توال یعنی سوره های طولانی اوله، سوره های مثانی دومه، همینجوری همینجوری تا بیاد به این مفصلات و اینا برسه. ترتیب سوره ها، نه آیه ها، ترتیب سوره ها. فهم بله بله آخر شرایط نگاه کنید، شرایط امیرالمومنین را هم ما باید توجه داشته باشیم که ایشان بعضی از مطالب را که میخواستن جا به جا بکنند، مثلا میگفتن وا سنت و فلان، یعنی مثلا فلان خلیفه بعد از ایشان یک کاری کرده بودن، امیرالمومنین میخواستن دخالت کنن تغییرش بدن، داد مردم بلند شد که وا سنت و مثلا فلان، نمیتونستن. قدرت داشتن به لحاظ توانمندی و شمشیر و شجاعت یه بحثه، این که بخواهند بر اساس شرایط وارد میدان بشن حرف آخره. والله آقا امیرالمومنین اگه بنا بود از زور استفاده کنن، با همون اول با شمشیر همه رو از بین می‌بردن، یعنی همه مخالفین را، همه را، یعنی مخالفین را دیگه، اینجور بود. لذا در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها که شبانه دفن کردن و به وسیلت زهرا و هر شبد که بعد یه دی گفتن چرا این کارو کردید و ما می‌خواستیم نماز بخونیم، اونم چه بکنیم، بخونیم برای دستگاه خلافت گران تمام می‌شد دیگه، یگانه یادگار پیغمبر دفن بشه بدون اطلاع اونها، خیلی سوال برانگیزه. یعنی یکی از چیزهایی که در این مسئله حقانیت این مذهب شیعه را معین میکنه و غیر حقانیت دیگه هم حضرت زهراست. یعنی سلام الله علیها، این مظلومیت حضرت فاطمه زهرا عجیبه. اصلا قبر ایشون که الان مجهوله یکی از همیناست، یکی از همیناست. شنیده اید که در زمان حضرت امام یه دی رفتن به ایشون گفتن که حالا بالاخره ما یه شدیم و بریم بررسی کنیم و قبر زهرا رو پیدا کنیم و چه کنیم و اینا. ایشون فهمودن که اینا به آقای گلپایگانی رجوع کنید، هر چی آقای گلپایگانی گفت به همون حرف ایشون عمل کنید. مرحوم آیت الله گلپایگانی بزرگوار. بعد به نزد ایشون که آمدن میگه وتها گفتن، شروع کرد به گریه کردن و فرمودن این کار نکنید، اگر صلاح میبود خود ائمه این کارو میکرد. این بناس به عنوان یک سند مظلومیت بمانه تا زمان ظهور حضرت ولی اسلام علیها. بعد پیغام دادن و شما گفتن هر چیشون گفتن عمل کنید دیگه. یعنی گاهی وقتا اینطوره. حالا مطلب خیلی زیاده، نمیخوام وارد چون بحث گذشت. بنابراین قدرت امیرالمومنین و اینکه شرایط چه مقدار مساعد باشه که از اون قدرت خودشون استفاده کنن. خب ایشون صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا 25 سال کم نیست. لذا مظلومیت امیرالمومنین در تاریخ بی نظیره. من بارها گریزی زدم عرض کردم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اون در یک مقطع کوتاه تمام ظلمهای عالم جمع شد در یک نیمه روز و یک روز و برایشون وارد شد. از این زاویه نگاه بکنیم، لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ کس مثل امام حسین هیچ کس نشده. اما اگر یکی زمان را بیاریم طولانیش کنیم، هیچ کس مثل امیرالمومنین نشده. ذوب میشه یعنی یه شخصیت با اون همه شهامت و عظمت هی باید خودش بریزه، سر کنه، تحمل بکنه. حالا مطلب خیلی زیاده، وقت نیست که من عرض بکنم، مقصود این که اینجوره. خیلی خوب، شما فرمایشی داشتید تا وقت گذشت. ما حالا اینا رو صبر کنید تا ایام فاطمیه برسه اگه نوبتی شد. یک جلسه ای در این باره صحبت کنیم. خب بحث رو بس همینجا نگه می‌داریم. حالا من کتاب هست آیت الله معرفت رو امروز آورده بودم. خب ایشان در این زمینه خیلی کار خوبی انجام دادن که هم یاد ایشون رو برده باشیم هم استفاده کرده باشیم. وقت نشد این زمینه بحثمون فراهم شد. عمری ان شاء الله توفیق باشه جلسه آینده به این می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.